و به این ترتیب روز پنجم خرداد ماه تقریبا سه هفته دیگر در شهر کیف پایتخت اوکراین دو تیم رئال مادرید و لیورپول فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا را برگزار خواهند کرد.
حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش: با وخیم‌تر گزارش شدن وضعیت آزادی رسانه‌ها در عرصه بین‌المللی که موضوع گفتمان این هفته رادیو فرداست، مجله نیمه شب را می‌بندیم.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سوم ماه مه روز جهانی آزادی مطبوعات است. این روز برای تعیین میزان آزادی مطبوعات در سراسر جهان و برای دفاع از رسانه‌ها در برابر تهدید استقلال آنها و گرامی داشته روزنامه‌نگارانی بنیان گذاشته شده که جان خود را در راه بیان حقیقت از دست دادند. سازمان گزارشگران بدون مرز هر سال در این روز گزارشی از رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در سراسر جهان منتشر می‌کند. گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران در سال 2018 سال جاری میلادی در رتبه 164 از 180 کشور قرار دارد و هیچ پیشرفت خاصی در زمینه آزادی در مقایسه با سال گذشته نداشته است. گزارشگران بدون مرز سال هاست که ایران را یکی از پنج زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در سراسر جهان نامیده. از دی ماه سال 96 تا کنون بیش از 20 روزنامه‌نگار و 50 شهروند خبرنگار در ایران بازداشت شدند. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته به این موضوع پرداختم که وضعیت آزادی مطبوعات در ایران چطور است و مرز آزادی بیان کجاست. همراه با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان، و رضا موینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز ساکن فرانسه. آقای موینی، اجازه بدید که با شما شروع بکنیم. اصولا روز جهانی مطبوعات یا رسانه ها از کجا به وجود اومد و چطور شد که روزی رو به این نامگذاری کردن؟
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند و مهمان عزیز برنامه آقای سرکوهی، واقعیت اینه که در سال 1991 برای این بار سازمان گزارشگران بدون مرز در کشورهای آفریقایی یک جلسه تشکیل داد. در اون جلسه برای بزرگداشت و یادمان روزنامه نگاران یک پیشنهادی شد که یک روزی برای روز خبرنگاران در اصل ارج‌گذاری به مقام خبرنگاران و کار رسانه‌ای تدارک دیده بشه یا نامگذاری بشه، که مدتی بعد از این جلسه یونسکو که در اون جلسه حضور داشت به هر صورت اونا هم اقدام کردن و سال 1992 یونسکو سوم ماه می یا به نوعی بعضی روزا 12 یا 13 اردیبهشت رو روز جهانی آزادی اطلاع رسانی نامگذاری کرد که به نوعی روز خبرنگار هم هست. به هر صورت یکی از پیشنهادهای سازمان گزارشگران بدون مرز و در اصل پیشنهاد خبرنگاران آفریقایی بود که در طی اون سالها شدیداً تحت فشار بودند و مجموعاً میتونیم بگیم که به نوعی پس از فروپاشی دیوارهای سوسیالیسم واقعا موجود آن زمان در آفریقا یک حرکتی به سوی آزادی بیشتر می اومد و به این عنوان شاید از آفریقا این شروع شده بود.
آقای سرکوهی، همینجا که حالا صحبت روز جهانی مطبوعات هست، سوالم از شما اینه که اصولا چقدر این روز میتونه کمک بکنه به بهبود وضعیت روزنامه نگاری به ویژه مثلا در ایران؟ چقدر شما این کار رو مثبت ارزیابی میکنین؟ آیا تا حالا نتیجه ای داشته؟
من سلام میکنم اولا به شنوندگان و همینجا میخوام که از دوستم آقای رضا موینی تشکر بکنم. در واقع از سازمان گزارشگران بدون مرز که البته خود منم عضوش هستم، لازم نیست که آدم از جایی که خودش عضوش هست تشکر بکنه، اما از اونها تشکر بکنم و به خصوص از آقای موینی که مسئول اونجا یکی بسیار فعال هستند و همه روزنامه‌نویسان ایران از او بسیار متشکرم، راضی ام. منم به عنوان یک روزنامه‌نویس ازش تشکر بکنم و این تعارف نیست، فعالیت شبان روزی او سبب شده که او به خیلی از روزنامه‌نویسان ایران که تحت فشار و تعقیب بودن کمک کرده و همه اونها هم نوشتند و چیزی نیست که من بگم. همینجا نکته بگم که سوال شما رب داره. وقتی که من در ایران بودم، زندانی شدم، محکوم به مرگ بودم و هیچ امیدی هم نداشتم، چند نهاد بین‌المللی برای آزادی من یک کمپین بزرگی را انداختن و یکی از اینها همین سازمان گزارشگران بدون مرز بود که تظاهرات را انداخت در در پاریس دفتر هواپیمایی ایران رو اشغال کرد. من از عکساشو دارم، عکسای منو به دیوار اون زدن و خیلی فعال بودن و تونستن به اصطلاح کیس منو، پرونده منو در رسانه‌های دنیا، در فرانسه، در آلمان و غیره مطرح بکنن. شعبهشون در آلمان هم بسیار فعال بود و بعدم که من آزاد شدم اومدم خیلی از من حمایت کردن. در سفری که من اول من به فرانسه رو خبرنگاران بدون من ترتیب دادن، در آلمان همینطور. میخوام اولا خب از اونها تشکر کنم که این بخشی از آزادی و جان من مدیون فعالیت‌های این سازمان هست و در این حال همین نشون میده که این سازمان و فعالیت‌های بین‌المللی حالا در جهت کمک به روزنامه‌نویسان و نویسندگان تحت تعقیب و زندانی چقدر میتونه موثر باشه، چون همین که من زندم یکی از دلایل تاثیر کارهای اونها هستش. حالا خب همیشه آدم 100% موفق نمیشه، اما به هر حال میتونه با بسیج افکار عمومی، با اطلاع رسانی، چون که خب این نهاد غیر دولتی هست، نهاد معتبری هست، نهادی است که رسانه‌ها و افکار عمومی بهش احترام میذارن، به خبرنگاران بدون مرد، و طبیعتاً میتونه افکار عمومی رو و رسانه‌ها رو بسیج بکنه. به وقتی افکار عمومی و رسانه‌ها به خصوص در اروپا یا غربی بسیج میشن، بر به اصطلاح دولت‌ها موثر میشن و اونها رو مجبور به دخالت میکنن بر پارلمان‌ها، بر احزاب و بر دولت‌ها، و بسیار میتونن موثر باشن چون که تا حالا هم بودن. حالا اینکه روز جهانی خبرنگار یا روز جهانی آزادی رسانه‌ها، آزادی اطلاع رسانی تا چه تأثیر داره، این روز رو طبیعتاً باید در بستر کلی مبارزاتی دید که نهادهایی مثل سازمان خبرنگاران بدون مرز میکنن و برای جلب توجه افکار عمومی. خب وقتی که روز به خصوصی معین میشه، رسانه‌هاش توجه خود شما رو ندین، در این باره مصاحبه میکنین رادیو فردا، دیگران همینطور، رسانه‌های جانبش میپردازن و این یک فرصتی میشه، یک فضایی میشه تا سازمان خبرنگاران بدون مرز بتونه وضعیت روزنامه‌نویسان رو در دنیا در افکار عمومی بیشتر مطرح بکنه، بیشتر توجه افکار عمومی رو جلب بکنه. و بسیج افکار عمومی میدونیم که در اروپا بسیار موثر است در دولت‌ها، بنابراین میتونیم بگیم که بسیار تأثیر داره این روز در متن بستر مبارزاتی که این سازمان‌ها میکنن. و به همین دلیل هم من فکر میکنم که هر چقدر که این روز بیشتر بهش توجه بشه، در واقع ما بیشتر توجه کردیم به کسانی که به خاطر اطلاع رسانی زندانی هستن، و توجه بکنیم که وقتی که شما مانع اطلاع رسانی میشین، یعنی گردش آزاد اطلاعات و طرح افکار گوناگون، این دوتا کارکردی که رسانه‌ها دارن، وقتی حکومت‌ها مانع این میشن، در واقع این نیستش که فقط به روزنامه‌نویسان ظلم کردن یا ستم کردن. وقتی که شما مانع اطلاع رسانی آزاد میشین، حق مردم رو برای دانستن لغو میکنین، یعنی سانسور مطبوعات، تعقیب و زندانی کردن روزنامه‌نویسان فقط این نیست که یک سنف مشخصی رو تحت فشار قرار میدن این حکومت ها، بلکه اینا حق تمامی شهروندان خودشون رو بر اطلاع داشتن، بر دانستن، بر آگاه بودن لغو میکنن، و حق آگاه بودن و حق دانستن یک حق بزرگ انسانی است.
آقای معینی، گزارشگران بدون مرز گزارش تازه‌ای منتشر کرده در رده‌بندی جدید آزادی رسانه‌ها. ایران باز در رتبه‌های پایین قرار داره، در رتبه 164 از 180 کشور قرار داره. وضعیت ایران رو چطور دیدید شما؟
واقعیت این است که همزمان با بد شدن وضعیت آزادی اطلاع رسانی در سراسر جهان، خب کشورهای دیگری هم که بیشتر کشورهای دیکتاتوری یا در نبود آزادی اطلاع رسانی میتونیم بگیم، به یک نوع اقتدارگرایی و فشار و سرکوب آزادی رسانه ها میرسن، وضع بدتر میشه. من یک آماری رو، شما اشاره کردیم به رده‌بندی جهانی آزادی رسانه ها در سال 2018، به شکل عمومی در جهان امروز ما بنابر همون نقشه‌ای که داریم، که تعداد کشورهای سیاه که وضعیت بسیار ناگواری دارن، الان 12% از کشورهای جهان رو شامل میشه، 27% شرایط ناگواری دارن، 35% کمابیش بد، 17% کمابیش خوب، و متاسفانه فقط 9% کشورهایی هستند که وضعیت خوب یا در وضعیت سفید به سر میبرند. در ایران سال گذشته با ادامه سرکوب‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران، ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ برای فعالان رسانه‌ای در جهان بود، و همچنان تهدیدهایی که نه صرفاً برای به عنوان مثال بازداشت و بازجویی باشه، تهدیدهای تلفنی، احضارها، و به ویژه یکی از مشخصهای سال پیش افزایش تهدیدها در شهرستانها بود، یعنی خبرنگاران شهرستانی محلی بیشتر مورد تهدید قرار می گرفتن. این یه بخشش به دلیل همین اعتراضهای متعددی بود که از سال گذشته آغاز شده بود، حالا اوجش در دی ماه به نوعی آخرین ماهای سال بود، ولی در طی سال اعتصابها، اعتراضهایی که وجود داشت، عملاً خبرنگاران در این رابطه تلاشی که می کردن، هرچند که متاسفانه در رسانه‌های اصلی خودشون انتشار پیدا نمی کرد، ولی همین باعث شده بود که تعداد زیادی از اونها احضار و مورد تهدید قرار بگیرن.
دلیل خاصی داره در یافته هاتون؟ چیز خاصی پیدا کردید که به اون دلیل خبرنگار شهرستانی رو احضار میکنن یا بازداشت میکنن؟
اعتراض هایی که در شهرستان ها بوده و به شکل عمومی اینو باید گفت که در شهرستان ها خبرنگارها بی پناه ترن تا در تهران که به نوعی جنگل بزرگی، تقریبا یک تمرکز رسانه‌ای در اونجا هست و شاید وضع بهتر باشه، ولی در یک شهرستان کوچیک آشنایی خیلی بیشتره، شناسایی شدن خیلی بیشتره و امکان فعالیت یک رسانه محلی خیلی کمتره. و همین عنوان به عنوان مثال در بوشهر، در کردستان، در سیستان، در مشهد ما چندین مورد احضار و بازجویی و یا حتی زندانی کردن داشتیم.
آقای سرکوهی، آقای معینی اشاره کردن به آماری که سازمان گزارشگران بدون مرز دارن و گفتن که از نظر این سازمان ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران. وضعیت سرکوب و سانسور مطبوعات و خبرسانه‌ها رو شما در ایران چطور ارزیابی می‌کنید؟
خود همین که رسال ایران رو یکی از زندان‌های مطبوعات میدونن نشوندنده وضعیت است. و در ثانیه توجه بکنیم که بیشتر آمارهایی که سازمان گزارشگران بدون مرز یا دیگر سازمان‌های بین‌المللی، عفو بین‌المللی، تن بین‌المللی و غیره میدن، بر اساس نشریاتی است که توقیف میشن، نشریاتی است که سانسور میشن، روزنامه‌نویسان است که زندانی میشن. اما یک نکته بزرگتری هم در مورد ایران وجود داره که در آمارها نمیاد اما واقعیت داره، و اون این هستش که در ایران شما میدونید امتیاز برای اینکه شما بتونید یک رسانه داشته باشین، مثلا روزنامه یا مجله یا هر چی، باید یک پروانه نشر بگیرین. این پروانه نشر وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و غیره رو به اصطلاح صلاحیت اون فردی متعاضی پروانه نشر بررسی میکنن. تا حالا، یعنی در این 30 سال گذشته، اینا هیچ وقت برای یک روزنامه مستقل پروانه نشر صادر نکردن. حتی مجلات فرهنگی هم معمولا اگر شما نگاه بکنید اغلبشون به اصطلاح صاحب امتیازها کسانی هستن که حرفه‌ای نیستن. چرا؟ چون آدمهای حرفه‌ای، آدمایی که حرفه‌شون روزنامه‌نویسی بود، وقتی تقاضا میکنن بالاخره آدم حرفه‌ای، یعنی کسی که چیزهایی نوشته، و اینا از توی این نوشته ها مواردی در میارن که میگن این آدم صلاحیت نداره. پروانه نش فقط برای جناح‌های حکومتی صادر میشه، یعنی هیچ روزنامه‌ای نیستش که متعلق به یکی از جناح‌های حکومتی، حالا اصلاح طلبان حکومتی یا بنیادگراها نباشه. بنابراین یک بخش بزرگی از سانسور در واقع اینجا وجود داره که اصلا اجازه نمیدن که آدم‌های مستقل از حکومت نشریه منتشر بکنن که بعد توقیفش کنن. این تو آمارها نمیاد، چون اصلا انتشار پیدا نمی‌کنه که بعد توقیف کنن، سانسور کنن، زندانی کنن. درست مثل خیلی از کتاب‌هایی که اجازه نشر نمیدن بهش، و معمولا آمار میره رو کتاب‌هایی که سانسور میشن، رو کتاب‌هایی که به اصطلاح توقیف میشن، خمیر میشن. این بخشی از قضیه هستش. اما مکانیزم‌های دیگری هم برای سانسور وجود داره. نخست اینکه خب ما یه قانون مطبوعاتی داریم که در همه جای دنیا بی‌نظیر هست. یعنی قوانین مطبوعات حتی در فاشیست‌ترین حکومت‌ها هم میگن که چه چیزی شما اجازه ندارین بنویسین. در قانون مطبوعات ما گفته شده که شما چه چیزهایی باید بنویسین، یعنی مثلا باید سیاست خارجی ایران رو تبلیغ بکنین، باید ولایت فقیه رو تبلیغ بکنین. این اصلا خیلی چیز عجیب و غریبی است. یعنی هم من وجود داره، هم یه سری بایدها وجود داره. بعد حالا خود این قانون مطبوعات هم اجرا نمیکنن. چرا اجرا نمیکنن؟ چون نمیتونن اجرا کنن. چرا نمیتونن اجرا کنن؟ برای اینکه فقط یک نهاد نیستش که به مطبوعات رسیدگی میکنه. حالا وزارت ارشاد از یک طرف سانسور میکنه، بعد سپاه، پاسداران، قوای انتظامی، قوای قضایی، دادگاه انقلاب، امامان جمعه، آخوندهایی که در شهرستان ها هستن، اینا همه در سانسور دخیلن. یکی از دلایلی که در شهرستان ها بیشتر فشار وجود داره این است که حالا علاوه بر وزارت ارشاد که در سراسر کشور سانسور میکنه و سپاه، پاسداران و وزارت اطلاعات و غیره، مقامات محلی هم در هر شهری خودشون یک سانسور مضاعفی رو اعمال میکنن. یعنی یه چیزی که ممکنه وزارت ارشاد گفته باشه عیبی نداره، اونها مثلا چه بنو استاندار یه جای، فرماندار یه جای، رئیس اداره اوقاف، نمیدونم رئیس اداره آمار، اینها هم دخالت میکنن. بعد با یک آخ میرن پیش یک ملای، اون ملا یه سخنرانی میکنه و بعد سانسور شروع میشه، روزنامه‌نویس دستگیر میشه. بنابراین ما میبینیم که در ایران چندین مکانیزم سانسور هست. نخست خود این که اجازه این انتشار نشریه فقط برای جناح‌های حکومتی صادر میشه، روزنامه‌نویسان مستقل از حکومت پروانه نشر نمیگیرن، مجبورن به عنوان کارمند در اون نشریات جناح‌های حکومتی کار بکنن. و دوم اینکه یک نهاد صنفی که بتونه از منافع صنفی اینا دفاع بکنه وجود نداره. وزارت ارشاد یه چیزایی درست کرده اند که اونها رو بیشتر پست‌های کلیدیش دست جناح‌های حکومتی هست. روزنامه‌نویسان مستقل، من ایرانم بودم، به ما اجازه نمیدادن مگر اینکه بریم زیر پوشش یکی از جناح‌ها. بعد روزنامه‌نویسان باید در روزنامه‌هایی که جناح‌های حکومتی منتشر می‌کنن کار بکنن. بنابراین اینجا هم خودش یه محدودیت وجود داره. بعد حالا علاوه بر این مکانیزم‌ها، قانون مطبوعات وجود داره و بعد قوه قضاییه وجود داره، دادگاه انقلاب وجود داره. علاوه بر این سانسورهای متعدد و گوناگون، خود سانسوری وجود داره. یعنی اینکه شما یک فضای ترس و وحشت ایجاد کردید، روزنامه‌نویس می‌خواد چیزی رو بنویسه، تو ذهن خودش یک پلیس مستقر هست که یا حتی نه پلیس، بلکه یک آدم مصلحت اندیش هست. من خودم هم ایران بودم همینطور بودم که میگه اگه اینو بنویسی ممکنه فلان بشه، ممکنه بگیرن، و این سبب میشه که شما خود سانسوری بکنید. حالا شما اگه به وضعیت نشریات ایران نگاه بکنید، هم مثلا خبر به خصوص رسانه های اینترنتی نگاه میکنین، به خصوص در زمینه اخبار میبینین که اینا اصلا یک کپی از یعنی یک بخشنامه است، یعنی یک کسی نشسته خبر یه تئاتر نوشته یا مثلا خبر یه واقعه سیاسی رو نوشته، همه اونو کپی پیست میکنن، یعنی کپی میکنن فقط بالاش میشن به گزارش خبرگزاری فلان، در حالی که حتی نثرش، حتی غلط های املاییش، حتی ویرگولاش هم یکی هست. ما در واقع با یک وضعیتی روبرو هستیم که میتونیم بگیم وضعیتی است که هم سانسور، هم خود سانسوری و هم این به اصطلاح خود اینا میگن ما ریل گذاری کردیم، یعنی مسیر رو مشخص کردیم، اینا دست به دست هم داده و سبب شده که همین وضعی که در ایران هست، یعنی هیچ کس به رسانه‌های داخل کشور اعتماد نداره، همه به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، حالا اونایی هم که زبان بلدن به غیر فارسی زبان متصل میشن و بعد اخبار شفاهی بر اخبار به اصطلاح رسمی تفوق داره. این بی‌اعتمادی رو دیگه خود رژیم و خود دستگاه و خود نهادها میگن که کسی به رسانه‌های ما حالا هم از تلویزیون یا اینترنتی یا نمیدونم فلان اعتماد نداره، و وقتی که رسانه اعتماد مخاطب رو از دست بده در واقع رسانه مرده است.
آقای معینی، شما وضعیت آزادی مطبوعات رو در زمان آقای روحانی چطور مقایسه میکنید با قبل از اون؟ خب آقای روحانی قبلا هم گفته بود که دهانها رو نباید به بهانه‌های غیر اساسی بست، قلم‌ها رو نباید شکست به بهانه‌های واهی، و گفته بود که باید اجازه داده بشه که مطبوعات جوانه بدن. چطور ارزیابی میکنید عملکرد آقای روحانی رو در زمینه آزادی مطبوعات؟
واقعیت این است که آقای روحانی وعده‌های بسیار زیادی دادن در دور نخست نامزدیشون برای ریاست جمهوری و در فضایی که پس از آن اعتراض‌های گسترده سال 88 بود و سرکوب‌هایی شده بود و به نوعی جامعه به یک حالت اعتراضی بیشتری داشت میرسید. خب این مجموعه ایو که گفته بودن همان خواسته هایی بود که بسیاری از جوانها در خیابانها فریاد میزدن، حالا به شکل تعدیل شده ایشون اینا رو ترک کرد. ارزیابی ما از همان روز فردای ریاست جمهوری ایشون آغاز شد، 3 ماه بعدش یا در از 100 روز پس از ریاست جمهوری ما در اطلاعیه تاکید کردیم که این وعده ها به نتیجه نرسیده. به عنوان مثال ادامه کاری انجمن صنفی روزنامه نگاران یا همان چیزی که شما به اون اشاره کردین، آزادی بیشتر برای روزنامه نگاران یا رسانه ها. امروز هم که 5 سال رو در اصل داریم بهش نزدیک میشیم پس از دور اول و 1 سال پس از دور دوم، همچنان همان خواسته ها بر زمین مانده اند و همان وعده ها نیز بر زمین مانده اند. نوع نگاهی رو که آقای روحانی دارند و یا صحبت هایی که می کنند بیش از هر چیزی وعده هایی که فقط خودشون باورش کردن، علی رغم آنی که امید یا تدبیری رو که میگفتن در میان جامعه به نوعی امیدواری هایی بود، ولی امروز مشخص دیگه. با عنوان مثال فقط اگر یک اشاره بکنیم در عرصه اینترنت که عملاً هر آنچه که ایشان گفتن به انجام نرسید، یعنی حتی آخرین سنگرشون هم که تلگرام بود که گویا روز به روز فشارها بیشتر میشه. بنابراین در یک کلام من اگر بخوام بگم، این وعده ها تحقق پیدا نکرد، آقای روحانی به وعده هاش عمل نکرد و عملاً همان خواسته هایی که برای آزادی اطلاع رسانی و آزادی رسانه ها در ایران بوده، رسانه های آزاد و مستقل، منظورم رسانه های حکومتی نیستن که تقریبا همه حکومتی هستن، ولی اون نتونسته تحقق پیدا کنه، حتی در همین عرصه رسانه های اصلاح طلب یا نزدیک به حکومت یا حتی اصولگرا ما موارد بسیاری در سال گذشته تعدیل و یا تشویق به سانسور یا خود سانسوری دیده ایم. من یه نکته رو فقط اشاره کنم، بازداشت به نوعی تشویق به سانسور و خود سانسور، یعنی وقتی که میان 2 روزنامه نگار رو مثل سال گذشته در تحریریه بازداشت میکنن و میبرن، خب این تأثیری که در تحریریه داره عملا ایجاد وحشته. بازداشت برای همینه، یعنی برای ایجاد وحشت در دیگران و وادار کردن به سانسور و خودسانسوری و پذیرفتن همان خطهای قرمزی که جناب سرکویی به خوبی اشاره کردن که اساسا مشخص هم نیستن، نه در قانون و نه در بی قانونی.
آقای سرکویی، صحبت کردیم از گردش آزاد اطلاعات، خود شما اشاره کردید به این مسئله، اصولا مرز آزادی بیان کجاست؟ اخیراً روزنامه‌نگاری رو در ایران بازداشت کردن به اسم امیر حسین میر اسماعیلی که یک توییت کرده بود در مورد امام 8 شیعیان و ایشون رو در نهایت بازداشت کردن. فکر می‌کنید که این مرز کجاست؟ تا کجا میشه آزادانه صحبت کرد؟
تا همه جا. برای اینکه ببینید وقتی شما آزادانه بیان صحبت می‌کنین و بعد مرز مطرح می‌کنین، یعنی آزاد بیان نفی می‌کنین. چون که به مجرد که پای مرز وسط میاد وقت سوال مطرح میشه که بسیار خوب، مثلا شما میان میگین که کسی حق ندارد به پیغمبر ما یا مثلا به امامان ما انتقاد بکنه. خب اگه اینو بپذیریم وقت با همه مذاهب این حق رو دارن دیگه. خب و بعد تازه مثلا تعداد زیادی مذهب در دنیا وجود داره، از سیکا بگیریم تا مسلمانان یهودیان نمیدونم چه چه چه. و بعد عده دیگه میان میگن خب ما مذهبی نیستیم ولی ما هم مقدساتی داریم، مثلا نازی ها میگن هیتلر هم جزء مقدسات ماست، نمیدونم یکی دیگه میاد میگه استالین جزء مقدسات ماست. بالاخره هر کسی یه مقدساتی میاره این وسط. و بعد ما بنابراین باید یه سازمان ملل درست بکنیم که تعداد نمایندگانش بیشتر از تعداد نمایندگان صدر نمیدونم خورده کشور در سازمان ملل هست، چون تعداد مذاهب و عقاید و باورها و اینها. بعدم یه لیست مقدسات تهیه بکنیم که قابل انتقاد نیستن. این لیست مقدسات یک لیست وحشتناکی میشه، چون که هر کسی 5 6 10 20 مقدسات خودشو وارد میکنه. و بعد اگر ما این همچو کاری بکنیم بعد بگیم خب اینا میشینن مرز آزادی بیان تعیین میکنن، تمامی ادبیات و هنر دنیا حتی ایران، از فردوسی بگیر تا حافظ و مولوی، از هومر بگیر تا نمیدونم سلمان رشدی، تمامی نقاشی های دنیا، میکلانج خب عکس خدا کشیده، عکس مسیح کشیده، این ممنوع است در اسلام. یعنی شما باید برین ایتالیا تمام این آثار رو نابود بکنید، موزه ها رو باید به آتش بکشید، چون که یه عده‌ای بالاخره میگن این به مقدسات ما توهین شده. اگر یکی یا در سیاست هم وقت تازه خب یه دم مقدسات سیاسی دارن، مثلا یه عده شاه مقدس بود، یه عده هیتلر مقدس هست. اگر به مجرد اینکه شما صحبت بکنین از اینکه مرز آزادی بیان رو مقدسات عقاید و باورهای گروه‌های مختلف تعیین می‌کنه، فاتحه آزادی بیان که یکی فاتحه بیان رو خوندین، یعنی شما هر چیزی بگین یکی پیدا میشه میگه خب این به این توهین به مقدسات منه، توهین به باورهای منه. به علاوه بحث اطلاع رسانی مطرحه، حالا این در مورد ادبیات به خصوص مطرح است، در مورد اطلاع رسانی کارکرد مطبوعات چی است؟ دو تا کارکرد اساسی دارن رسانه‌ها، یکی این که اخبار و رویدادها رو آزادانه و بدون سانسور به مردم اطلاع بدن، دوم این که افکار و عقاید گوناگون رو، گردش افکار و عقاید گوناگون رو ایجاد کنن تا مردم مطلع بشن که افکاری وجود داره، بعد خودشون تصمیم بگیرن که حالا بین این نظریات چی درسته چی درسته. تنها مرزی که میشه برای آزادی بیان گذاشت مرزی است که پارلمان‌های منتخب مردم، نه شورای نگهبان، نمیدونم مجلس شورای اسلامی ایران و غیره، پارلمان‌هایی که در دموکراسی انتخاب شدن میآیند میگن کسانی که تحریک به قتل میکنن، کسانی که تحریک به کشتن گروه‌های گوناگون نژادی یا قومی یا دینی میکنن، اینها ممنوع است. یا مثلا کودک آزاری، چرا؟ چون خود این کارها در قانون ممنوع است. یعنی در قانون گفتن شما اجازه نداری کودک آزاری بکنی، در قانون گفتن شما اجازه نداری قتل بکنی، اجازه نداری برید کسانی رو به دلیل دین یا مذهب یا نژاد یا هر چیزی بکشی. اگر شما اینا رو تحریک بکنی کسی رو، خب میشه شریک جرم. این رو هم دادگاه تعیین میکنه. یعنی اینطور نیستش که این رو چندم هر کسی شما رو بگیره مثلا بگه معلوم نیست کی گرفته، اتهام چی است. این رو هم اینطوری هستش که شما رو دستگیر میکنن، بعد وکیل دارین از همون اول، بعد در یک دادگاه علنی محاکمه میشین، بعد اگر در یک دادگاه علنی شراکت شما در جرمی که به وقوع پیوسته ثابت شد، اون وقت یکی اینه، یکی این که شما در اخبار و چیزهایی که می‌نویسین به اشخاص حقیقی، یعنی به آدم‌های مشخص، نه که مثلا دولت انتقاد بکنین، به اشخاص حقیقی توهین بکنین یا درباره اونا دروغ بنویسین، اونا میتونن برن دادگاه از شما شکایت بکنن. مثلا شما اگه درباره بنده دروغ پخش بکنین، من میتونم برم دادگاه بگم این خانم درباره بنده دروغ گفته، تا مدارک ارائه میدم، شما وکیل دارین، من وکیل دارم، محاکمه میشون کسی که دروغ گفته یا توهین کرده، و دادگاه هم در حدود قانون جرم تعیین میکنه. بنابراین ما سانسور نداریم، جز این هر مرزی شما بگذارید از دینی و سیاسی و نمیدونم هر چیزی، وقتی مرزها فقط محدود به شما نمیشه، هر کسی میاد میگه منم همین مرز رو میذارم، و همون داستان شورای مقدسات میشه که ده هزاران نفر راست توش میشنن، 10,000 تا مقدسات هستش، تموم شد، یکسان حرف نزنیم بهتره.
آقای معینی، یه اشاره کرده سازمان گزارشگران بدون مرز به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور که این رسانه‌ها هم قربانی سرکوب شدن، یه توضیح کوتاهی میشه در موردش بدید؟
ما در سال گذشته 2 اطلاعیه منتشر کردیم در این رابطه. نخست این بود که بنابر کاری که ما کردیم به 2 نوع این تهدید هست. یک سو خانواده‌های روزنامه‌نگارانی که برای بخش‌های بین‌المللی رسانه‌های جهانی کار می‌کنن در ایران هستن و این خانواده‌ها تهدید میشن، آزار می‌بینن، پدر مادرای کهنسالو بازداشت می‌کنن، می‌برن، تهدید می‌کنن. و در اون اطلاعیه
ما به شکل مشخص از 50 مورد روزنامه‌نگار مقیم خارج از کشور آمار داده بودیم که به طرق گوناگون مورد تهدید قرار گرفتند و از میان آنها 16 نفر از آنها به مرگ تهدید شده بودند. یک تهدید دیگر هم که به نوعی حرکتی که در خارج می‌کنند، یعنی فرستادن ایمیل‌ها، هک کردن‌ها، استفاده از ارتش سایبری و سپس به دست آوردن بخشی از اطلاعات این خبرنگاران برای استفاده از اون و برای مورد توهین و تحقیر قرار دادنشون و در اصل تهدید کردنشون که کارشون رو به پایان برسونن. نکته مشخص همه این تهدیدها این بوده که این خبرنگاران باید به کارشون که همون اطلاع رسانی آزاد و مستقل پایان بدن تا آنچه که در ایران همان تبلیغ سیاسی یک سویه حکومت بتونه تداوم پیدا کنه.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان، و رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز ساکن فرانسه. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس didgah@radiofarda.com بفرستید یا با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید. دیدگاه ها رو میتونید در وبسایت و تلگرام رادیو فردا هم بشنوید.